اللعن الدائم على أعدائه أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. خب همه ما منتظر ظهور حضرت، آرزومند فرج و حاکمیت حضرت هستیم. همیشه براش دعا میکنیم و تصور میکنیم که تصور هم نیست، بلکه پیشبینی میکنیم طبق وعده های الهی داده شده حکومت حضرت حکومتی سراسر از عدل و داد خواهد بود. مردم در رفاه و امنیت و آرامش زندگی خواهند کرد. یک وضعیت ایدئالی برای زندگی بشر پیش میاد، در اینها هیچ تردیدی نیست. ولی خوب گاهی فکر کنیم که حضرت چگونه حکومت خواهند کرد و شیوه ها و روش های حاکمیتی خوب که توسط حضرت برقرار میشه چه چیزهایی هستند و ما الان احیانا چقدر میتونیم به اون روش ها نزدیک بشیم. طبیعی است که حضرت وجود با برکتشون و استعدادهای ویژه و خدادادی که دارن، اون حکم داوودی که دارن، اون علم کاملی که دارن خیلی مؤثر هست. اون نفس قدسی حضرت، اون اراده الهی مؤثر هست در این که ایشون یک حکومت عدل، یک حکومت سراسر پر از دادگری داشته باشن. ولی باید در مورد تکنیک ها و روش هایی که حضرت در مورد حکومت کردن دارن بیشتر فکر کنیم. اینجور نیستش که حضرت با همه اون توانمندی ها و استعداد های الهیشون همه کارها رو خودشون شخصا انجام بدن و اینجور نیستش که از روش های خاصی بهره نگیرن. ما هم از اون روش ها میتونیم خبردار بشیم الان. ما هم بعضی از اون روش ها رو میتونیم به کار بگیریم، کمان که در روایات بهش اشاره شده، مخصوصا که الان فضای انتخابات هم هست. طبیعتا حال و هوای ذهنی ما هم برمیگرده به یک حکومت خوب، به یک دولت خوب و بحث انتخابات هست. میخواییم یک افرادی رو که صالح هستن انتخاب بکنیم. خیلی نزدیکه به چنین بحثی در حکومت آقای امام زمان علیه السلام. عزل و نصب ها چجوری انجام میگیره؟ چه افرادی برگزیده میشن؟ بالاخره شیوه حکومت کردن حضرت به اضافه اون استعدادهای فوق‌العاده الهی حضرت نباید زیاد از روش‌های مرسومی که تو دنیا هست فاصله داشته باشه. نمیخوان حضرت که با معجزه کارها رو پیش ببرن. براخره از رو نسبی هست، آدم های همکاری میکنن، معاونت هایی دارن، فرمانداران و مدیرانی میان کار میکنن. باید در مورد این روش های مقدار بیشتر فکر کنیم. اینها نگاه ما رو به حکومت حضرتی که مقدار واقع بینانه خواهد کرد. جدای از قوانین خوبی که حضرت وضع خواهند کرد و این قوانین کاملترین قوانین خواهند بود، جدای از اون ولایت مطلقه الهیه‌ای که در صدر حکومت توسط خودشون برقرار میشه، جدای از بصیرت و فهم عمومی مردم و شعور بالایی که مردم دارن که زمینه یک حکومت پر از عدل و داد رو فراهم میکنه، جدای از این سه عامل، یک عامل بسیار برجسته و مهم دیگری هم هست در حکومت حضرت که اون عامل رو ما همین الان هم میتونیم خیلی به سمتش حرکت کنیم. اون عامل چیزی نیست جز این که حضرت فرمانداران خوبی به کار میگیرن، مدیران میانی بسیار خوبی دارن. مدیرانی که حضرت به کار میگیرن مدیرانی هستند که در روایات درباره ویژگی‌های اونها مطالب فراوانی ذکر شده. یکی از این مطالب این است که این مدیران بسیار انسان‌های از دنیا گذشته و زاهدی هستند. اصلاً توجه به زخارف دنیا ندارند. بسیار پاک دست و پاک دل هستند، به حدی که مردم وقتی خوبی های اونها رو میبینن خاک قدم های اونها رو به تبرک بر میدارن. واقعا اگر کسی در این حد و اندازه ها نباشه نمیتونه مدیریت بکنه در جامعه مهدوی، در حکومت مهدوی. و ما باید اصلا به این سمت حرکت بکنیم. کسانی که انسانهای عمیقا پاکی نیستن نمیتونن از مدیریت ها سوء استفاده نکنن یا در مدیریت ها دچار خبط و خطا نشن. چون اگر یه مدیری خودش هم سوء استفاده نکنه، دیگران از مدیریت او سوء استفاده میکنن. لذا باید ساده نباشه که اجازه خطای دیگران رو نده، خودش خطا نکنه، خیانت نکنه، نه خودش به خطا بیفته نه دیگران رو به طمع بیندازه برای خطا کردن، و بعد خیانت هم که طبیعتا نباید بکنه. برای رسیدن به یه همچین حد و اندازه هایی خیلی باید مدیران میانی پاک باشن. من صریحا عرض بکنم در انتخاب رئیس جمهور ما یکی از دقت های بسیار مهمی که باید بکنیم همین ویژگی حکومت مهدویه. باید ببینیم که او آیا میتواند مدیران بسیار خوبی به کار بگیرد یا نه. چون هیچ وقت رئیس جمهور خودش که نمیخواد همه کارا رو بکنه، نه تنها همه وزارت خانه ها رو خودش نمیتونه اداره بکنه، بلکه تمام معاونت های وزارت خانه ها رو نمیتونه اداره بکنه، بلکه تمام مدیر اداره کل های وزارت خانه ها رو نمیتونه، و بلکه تمام استان ها رو فرمانداری ها رو نمیتونه اداره بکنه. به هیچ وجه یک نفر همه کاره نیست. این یک نفر رسول خدا هم باشه، حضرت سازماندهی کردن شهر مدینه رو، 10 نفر 10 نفر تقسیم کردن، مردم رو مسئول گذاشتن، شورای مرکزی به نام نقبا تشکیل دادن. این 10 نفر مسئولین 10 نفره ها با اون 12 نفر مرتبط بودن. امام زمان ارواح الله الفدا هم همینطور هست. امیرالمومنین علی علیه السلام هم همینطور بودن. افرادی رو به کار می گماشتن. بعضی از این افراد ناصالح بودن در حکومت حضرت علی علیه السلام. صریحا میفرمودند که من فرد دیگه ای ندارم. یکی از مهمترین خاصیت های حکومت حضرت این استش که مدیران لایق دارند و مدیران لایق رو به کار می گیرند. این مدیران هستند که میتونن کارها رو پیش ببرن. واقعا هر ولی خدایی در هر زمانی نداشته باشه به تعداد کافی مدیر خوب، نمیتونه کار رو پیش ببره. خب در حکومت‌هایی مثل حکومت ما هم همینطوره. خب ماها طبیعتا محتاج هستیم به وجود چنین مدیرانی. مدیران میانی تقریبا میتونن 90% تصمیمات خوبی که از بالا گرفته میشه رو خراب کنن. میتونن از همه نظارت ها عبور کنن و قوانین رو به صورت ماهرانه دور بزنن و خیانت بکنن. میتونن حد اقلی کار بکنن یا حد اکثری کار بکنن با همون امکانات بسیار کم. مدیران میانی کار دست اوناست و یقینا حضرت ظهور نمیفرماید تا زمانی که این گونه مدیران میانی خوب رو نداشته باشه. بعضی از اوقات ایرادهایی که به مسئولین اجرایی کشور در سطح کلان گرفته میشه برمیگرده به اینکه چرا شما مدیران خوب و لایقی رو به کار نگرفتید؟ چرا شما نمی توانید مدیران خوبی رو به کار بگیرید؟ بعضی وقتا رأی دادنهای ما برای جایگاهی مثل ریاست جمهوری باید رو همین حساب باشه که آیا او می تواند مدیران خوب به کار بگیرد یا نه. این از مهمترین فواید حکومت مهدوی است. مثلا یاران حضرت در اثر زهد لباس خشن می پوشن برای خودشون. مثلا در روایات فرموده است که حضرت با فرماندارانشون به شدت سخت می گیرن. در روایات هست فرمانداران حضرت به شدت از حضرت حساب می برن و نگران این هستند که مبادا حضرت از اونها گله‌مند بشه. حتی ما در روایات داریم که 2 مرتبه برخی از فرمانداران خود را اعدام میکنن حضرت. یعنی این اتفاق هم در حکومت حضرت خواهد افتاد. کافیه یه مسئول کلان کشوری به یک آدم بدی مهربان باشه از مدیران خودش. دیگه جلوی اون فساد رو نمیشه گرفت، دیگه جلوی فساد در اون جامعه رو نمیشه گرفت. همینجور دومینویی جریان فساد ادامه پیدا میکنه. اگر امیر المؤمنین علی علیه السلام رو به رفتارشون نگاه بکنید، میبینید که در ارتباط با مسئول مالی بازار اهواز که خطایی کرده بوده چه حکم سنگینی حضرت دادن. فرمودن ایشون رو میبرید زندان، هر هفته میارید بیرون، شلاق میزنید جلوی ملأ عام، برمیگردونید. زنجیر رو نباید از پای ایشون باز بکنید. اگر نمیمیره هواخوری هم نیاریدش. مواظب باشید وکیل هم نگیره بتونه در بره از مجازات الهی توجیهی برای خودش درست بکنه. بعد فرمودن به فرماندار اهواز که اگر تو با او مماشات بکنی تو را هم عزل میکنم، تمام پولی که برداشته رو باید به بیت المال برگردونی و این باید تا مدت ها ادامه پیدا بکنه. یعنی حضرت به هیچ وجه راضی نشدن به باز پس گرفتن دارایی های بیت المال و زندان کردن او. دستور شکنجه دادن، دستور تنبیه دادن و می فرمودن تا وقتی که نمی میره بزنید. خب اینجور سخت گیرانه برخورد کردن، می دونید که نتیجه چی میشه؟ نتیجه این شد در زمان امیرالمومنین علی علیه السلام که مدیران خیلی وحشت کردن از امیرالمومنین، همه دورش رو خالی کردن، بهش خیانت کردن، او رو تنها گذاشتن و وضع اونجوری شد که دیدید. یکی از مدیران حضرت زهر داد به شمشیری که داد دست ابن ملجم، ابن ملجم امیرالمومنین رو به شهادت رسون به نام اشعث. ولی در زمان امام زمان ارواح الله الفدا این اتفاق نمیفته. در زمان ما همین اتفاق نباید بیفته، چون ما مدیران میانی خوب داریم، مدیران کلان توانمندی لازم داریم که این مدیران میانی خوب رو به کار بگیره. تصور بفرمایید که بخواد کار رونق پیدا بکنه در استانها و شهرها و شهرستانها، هر قانونی گذاشته بشه برای پشتیبانی از کارآفرین‌ها. مدیر میانی خوب نداشته باشید بالا سر کار که حمایت کنه، شناسایی کنه کارآفرینان رو، تقویت بخواد اونها رو بکنه. هر وقت هر جایی مدیر میانی خوبی نداشته باشید، بهترین قوانین رو هم طراحی کنید، بیشترین بودجه ها رو هم تزریق کنید، یقینا دزدی خواهد شد، یقینا حیف و میل خواهد شد. قانون کوره، این مدیر است که چشم قانونه. و چقدر انسان میتونه قوانین رو طوری طراحی بکنه که ازش سوء استفاده نشه؟ این در زندگی بشر امکان نداره. قانون مدیر خوب میخواد. نظارت کننده ها هم کاری ازشون بر نمیاد که مثلا قوه قضاییه نشسته باشه کسی تخطی بکنه جلوشو بگیره. 90% تخطی ها از قانون، 90% ضعف ها و سستی ها در اجرای قانون، 90% سوء استفاده ها و دور زدن ها از قانون توسط قوه قضاییه قابل دستگیری و محاکمه نیستن، قابل نظارت نیستن، مگر اینکه یه خطای خیلی فاحشی پیش آمده باشه. ولی اگه این مدیری مدیر خوبی باشه، بدون پول هم کار جلو میبره. اگر یه استانداری، یه فرمانداری واقعا در اوج شایستگی باشه، بودجه داره 10 تا کارآفرین رو حمایت بکنه، 100 تا دیگه هم در کنارش از اعتبار خودش استفاده خواهد کرد و اونها رو حمایت خواهد کرد، با همون بودجه 10 نفره 100 نفر رو راه میندازه. و بعد تو قانون مشخصات میگذارن کارآفرین واقعی باشه ازش حمایت کنی، ها این پولا هرز نره، وقت اون مدیر بده به فامیل خودش یا بده به یه آدم ضعیفی که سفارش شده ولی کارآفرینی خوبی نداره. خب دیگه چی میتونه جلوگیری بکنه از این نوع ضعف‌ها و سستی‌ها؟ 10 تا شرط بگذارن، 1000 تا شرط بگذارن، کارآفرین خوبی که دولت باید حمایت کند این ویژگی‌ها رو داشته باشه. حالا هیچ کدوم از این شرط‌ها رو به صورت تفصیلی هم نگذارن. یه مدیر لایق و دلسوز بگذارن، مانند پدری مهربان، مانند مادری با شفقت و دلسوزی بخواد کارآفرینی بکنه و جامعه رو به تحرک وادار بکنه. با دست خالی خواهد توانست. مدیری که از خودش گذشته باشه. ضمن اینکه من طبیعتاً از آیات قرآن اجازه دارم استفاده بکنم در محضر شریف شما در این بحث‌های سیاسی و اجتماعی و مدیریتی. من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. مدیری تقوا داشته باشه، خدا از در بسته بهش میرسونه. نمیتوانیم در بحث مدیریت عین بی تقوایی است. تقوا ندارد که نمیتواند، تقوا ندارد که از امکانات کم حد اکثر استفاده را نمیکند. خدا در قرآن راست گفته است. ما همیشه قرآن میخونیم میگیم صدق الله العلی العظیم. خدا در قرآن بی تردید درست گفته است. مدیر تقوا داشته باشد، خدا از در بسته برای او خواهد رساند. یرزقه من حیث لا یحتسب. یکم این حرفای قرآن رو جدی بگیریم. ممکنه خیلی از مدیران بدشون بیاد از این حرفا. آقا چی داری میگی؟ امکانات وجود نداره. امکانات وجود نداره برای جامعه بشری یک دروغ بزرگ و یک خودفریبی و نیرنگ. فرمود لو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات. اگر ایمان و تقوا داشته باشن، ما ابواب برکت رو از آسمان و زمین باز میکنیم. چجور؟ به مدیریت که میرسه ندیگه، اینجا واقع بین میشن طبق آمار و بودجه. خدا کار میکنه، خدا میگه چون بودجه سال مشخصه من دیگه نمیتونم کاری بکنم. حرفا چیه؟ هنر مدیریت این است که از حد اقل سرمایه حد اکثر بهره برداری بشه. هنر مدیریت این است که انسان بتونه توانمندی ها رو شناسایی بکنه، اونها رو به کار بگیره. یکی از ویژگی های حکومت حضرت اون 313 نفرن و اون چند هزار نفر ذیل اون 313 نفر. الان هم میتونیم به این صورت حرکت کنیم. برای من جالب، مردم از مسئولان اجرایی، یعنی همین در واقع انتخابات ریاست جمهوری، بیشتر برنامه میخوان. میگن این برنامه‌اش چیه، اون برنامه‌اش چیه. اونها هم مینشینن برنامه‌های خودشون رو مطرح میکنن. خدا شاهده بالاتر از برنامه مدیرانی است که اینها میتونن به کار بگیرن. ببینید کی میتونه مدیر سالمتری به کار بگیره. ببینید کی تجربه شده مدیران ناسالمی به کار گرفته. برنامه ها که خیلی هاش اصلا مال ریاست جمهوری نیست، مال مجلس شورای اسلامیه، مال قوانینی نیست که وجود داره. طرحها برای اجرایش بسیاریش طرحهای مشخصی است. آیا اینها میتونن مدیران خوبی به کار بگیرن؟ این مهمترین، شاید حسن، شاید یکی از مهمترین حسنهای حکومت آقا امام زمان علیه السلام. البته شاید و یکی از رو اجازه بدید بگذارم کنار. حضرت کی ظهور میفرمایند؟ قوانین خوب رو که دارن، خودشون هم که در اوج قدرت معنوی و مهارت‌های مدیریتی خدادادی هستند و این دوتا رو که دارن. میمونه یک امکانات خیلی مهم که حضرت نداره که نمیاد. اون امکانات چیه؟ مدیران لایقه. پس میشه از این جهت گفت این ویژگی مهمترین ویژگی حکومت حضرته. الان هم ما همینو مشکل داریم. در بین این شهدای بزرگوار ما افرادی رو داریم مثل شهید شاطری. من مثال میذارم از شهید بزرگوار. ایشون در لبنان قوقایی کرد در ساختن جنوب لبنان، مدیر بازسازی بود. همه اونجا معتقدن ایشون پول نیاورد، نرم افزار آورد، با مدیریت خودش کار کرد. یه مهندسی با ایشون بود، میگفت خب ایشون افراد وقتی میخواستن باهاش کار کنن سه شیفت کار میکردن، خسته میشدن، از گردونه خارج میشدن، شیفت بعدی مهندسین باهاش کار میکردن. این با همشون با قدرت کار میکرد. این انرژی رو از کجا میآورد؟ خیلی اهل ذکر بود. اصلا آدمی که ادای ذکر در بیاره و از سر بیکاری و تنبلی ذکر بگه نبودا، ولی انگار قدرت میگرفت از ذکر. بعد اینها میگفتن که خدا کارشو درست میکرد. یه نمونه ای رو مثال میزد، من جزئیاتش یادم نیست. میگفت بنا بود جایی یک پلی بزنیم، یک اتفاقی بیفته که نیاز به موافقت سه جا داشت، هم یک شهرداری باید موافقت میکرد، هم وزارتخانه ای باید موافقت میکرد، هم یک مسئول دیگری. به من گفتن که 3 ماه طول میکشه شما توافق این ستا رو بگیرید. ایشون میگفتن که این مهندسی که با اون شهید بزرگوار کار میکرد میگفتش که ما به ایشون گفتیم خب یه 3 ماهی لااقل طول میکشه، شما هم که همه کارات با شتابه و با عجله، این یه دونه کار رو باید صبر کنین تا این 3 ماه بگذره، این توافقها گرفته بشه. یه روز صبح بلند شد گفت بریم منطقه. گفتیم آخه چرا اونجا بریم؟ گفت حالا شما بلند شید بیاید این توافقو ببینیم میتونیم پیدا کنیم. گفتن خب تماس میگیریم، اون شهردار منطقه رو باید پیدا کنیم، اون وزیر که اونجا نیست، اصلا تو خود بیروته، آن مسئول دیگر که اصلا اونجا نیست، ببینیم اینا هستن یا نیستن. ایشون میگفت بلند شید توکل بر خدا، ما کارهای دیگه‌مون لنگ این مونده، خدا انشالله درست میکنه، فعلا بریم تو منطقه شهردار رو پیدا کنیم. رفتیم تصادفاً شهردار رو پیدا کردیم، اون وزیر هم به خاطر کاری تصادفاً آمده بود محل، آن مسئول دیگر هم تصادفاً که بگو تقدیراً آمده بود محل. تو 3 دقیقه ایشون همه این ستا رو ازشون امضا گرفت. گفت ببین میگفتید 3 ماه، بهش میگفتیم خب آقا این اتفاق برای تو میفته، تو دستت طلاست. خب تصور بکنید یک مدیری تقوا داشته باشه و خدا وعده خودش رو درباره او بخواد محقق کنه. من یتق الله یجعل له مخرجا یرزقه من حیث لا یحتسب رو هم اضافه کنید. خب این چقدر کار میکنه برای مردم؟ مدیران با تقوا اصلا با هر کسی کار نمیکنن، شما اینو میدونید، و هر کسی نمیتونه مدیر با تقوا به کار بگیره، چون نه به مدیر با تقوا میشه سفارش های خاص کرد، او رو وادار به رفتارهای ویژه‌ای کرد که نامطلوبه، نه مدیر با تقوا راضی میشه با مثلا عملکردهای هر کسی از مدیران کلان کار بکنن. همین الان ما تو فضای انتخابات هستیم، در جشن میلاد حضرت میخوایم درباره حکومت حضرت و ظهور حضرت با هم بیاندیشیم، ببینیم در حکومت حضرت چه ویژگی برتری وجود داره، هر چقدر تونستیم به سمتش باید حرکت کنیم. در حکومت حضرت یکی از برترین ویژگی ها این است که حضرت میتونن مدیران خوبی رو به کار بگیرن. خب برای اینکه مدیران خوب رو به کار بگیرن یکی از ویژگی ها این هست که باید سختگیر باشن. ما الان تو کشورمون معمولا اینجوری رسمه که مدیران کلان از مدیران زیر دستی که خطا میکنن دفاع میکنن، اونها رو پنهان میکنن، خودشون از مدیرانی که نصب کردن شاکی نمیشن، کمک نمیکنن به مجازات اونها. خب این دیگه یعنی اصلا مملکت اصلاح نخواهد شد. همین مانده ایم چرا فسادها بیش از این نمیشه، در حالی که حضرت ولیعصر ارواح الله الفدا خودشون مدعیان. باید مدیران میانی از مدیر بالا سر و از عدالت او به شدت واهمه داشته باشن، و الا گفت مگسانن گرد شیرینی، قدرت یه شیرینی خاصی داره، خیلی ها دورش جمع میشن دیگه نمیشه جمعش کرد. اصلا در روایت داره کسی که قدرت پیدا کرد دیگه رفیق نداره، چون هر کی بهش لبخند میزنه یه طمعی داره، و این باید چقدر سختگیر باشه که کسی طرفش نره. مثلا در حکومت حضرت چرا فساد رخ نمیده؟ کسی بخواد پول از پاروش بارا بره میگه من بیکارم برم تو حکومت حضرت، اونجا همین زندگی عادی خودم هم نخواهم داشت. زراره یک بار به امام صادق علیه السلام عرضه داشت آه کاش شما اون امامی بودید که حکومت میکنه و ظهور خواهد کرد. فرمود زراره، تو الان استراحت تو داری به اندازه کافی، زندگیت هم داری. اگر من آن امامی بودم که حکومت دستش بود، تو باید شب تا صبح مینشستی کنار من، به برنامه ریزی صبح تا شب باید میدویدی. الان داری زندگیتو میکنی، برو زندگیتو بکن. الکی تقاضا نکن که من اون حاکم باشم. این حرفا رو ما نمیتونیم الان اجرا بکنیم؟ نمیتونیم؟ گاهی از اوقات این بانک ها وام میدن، حالا وام درست بدن یا غلط وام بدن، یا این وام برگرده یا نه، یا این وام رو نمیدونم با بهره های آنچنانی بدن یا نه، اینا که همه مشکلاتش هست به جای خودش محفوظ. ولی یه مسئول توی منطقه میتونه از اعتبار خودش برای راه انداختن کار مردم به جای هزار تا از این وام ها استفاده کنه. بیاد به یکی بگی ببین شما این پولو یه ماهه به ایشون بده، من ضمانت میکنم، بعد اگر ایشون کارش راه نیفتاد من از یکی دیگه میگیرم بهش میدم. میگن آقا استاندار فرماندار اومده پای کار وایساده، مردم اون پولدارا باش کار دارن پس فردا. خیلی ساده است، پیچیدش نکنید قصه رو. گرفتاری های ما 99% مال ناتوانی مدیران میانی کشور، که البته مدیران میانی هم جذب مدیران کلان شایسته میشن و بر اساس اون عمل خواهند کرد. مدیران میانی باید بتونن خودشونو بکشن برای مدیر کلان، باید بتونن باش کار کنن عاشقانه. مثلا شما تصور کنید فرمانده لشکر شهید همته، فرمانده لشکر مثلا شهید بروجردیه، شهید عباس کریمیه، شهید دیگه شهدای دیگری که حاج احمد متوسلیانه، شهدای برجسته‌ای که از نزدیک خاطراتشون وقتی مرور میکنید میبینید چه انسانهایی بودن. اینا فرمانده گردانا براشون نمیمیرن، خیلی راحت میمردن براشون، فقط کافی بود یه فرمان از اونجا برسه، میگفت ببین من اینو ازت میخوام، نمیدونم چی کارش میکنی. از هیچی همه چیز رو تهیه میکردن. مدیران میانی قدرت کاریزمایی که باید داشته باشن، نفوذ شخصیتی که باید داشته باشن، اون نفوذ شخصیتی کاریزما و نفوذ شخصیتی مدیر کلان هست که اونا رو راه میندازه، سفارش میکنه برو و اون هم میره براش میمیره. ما باید رئیس جمهوری انتخاب کنیم که بتونه مدیران شایسته در حد و اندازه های شایستگی رئیس جمهوری برای هر منطقه بگذاره، و اونها نه برای گزارش دادن، برای این مردم عاشقانه کار کنن و مظلومیت تحمل کنن و غربت تحمل کنن و مزد نخوان بگیرن. همین شهید بزرگوار شهید شاطری، حالا ما از یکی از شهدا نام ببریم اشکال نداره، تو شهدای ما از این جور افراد هستن کم و بیش و خاطراتشون رو مرور میکنید. هر موقع حقوق میگرفت اولا بعد از مدت ها متوجه شده بود که یه حق ماموریت ویژه ای رو بهش نمیدن. اینو یکی از رفقاش از فیش حقوقیش فهمیده بود که آقا اینو چرا ندن به تو؟ من چه میدونم، مهم نیست، حالا برای چی بدن؟ نرفته بود اون حق مأموریت یکی از مثلا امتیازاتی که بهش تعلق میگیره رو بگیره. ثانیاً میگفت هر موقع حقوقش میومد میگفت ببین کارمندا، این همکارا، کسی پول نمیخواد؟ اول همه رو سیراب میکرد، اول به همه میرسید. یعنی میگفت حقوق ایشون بانک قرض الحسنه نیروها بود، خودش پیگیری میکرد. خب آقا به یه کارمند هی بگی آقا تو پول نمیخوای، تو پول نمیخوای، یه دفعه میگه نمیخوام، دو دفعه، دفعه سوم میگه آقا میخوام، مثلا یخچالم میخوام عوض کنم. بده دیگه، تو داری پول میدی بده دیگه، و فلانی هم دادی، فلانی هم دادی. بعد وقتی شهید شاطری به شهادت رسیده بود، ببینید اطرافیانش چه زجه‌ای می‌زدن. و وقتی شهید شاطری مدیریت می‌کرد، به اینها میگفتش که ببین من این کار از شما می‌خوام. اون طرف میرفت به عشق یه لبخندی که رو لب ایشون بنشونه چجوری کار میکرد. میشه حیات بشر رو از این فضائل انسانی خالی کرد و زندگی به چرخه؟ ما اصلا چرا دنبال حکومت حضرتیم؟ برای همین حرفا. شهید بهشتی سخن عالمانه و حکیمانه ای بسیار قیمتی داشت. میفرمود هیچ کاری برای نزدیک شدن ظهور حضرت بهتر از این نیست. ما یه حکومت نمونه شبیه حکومت حضرت درست بکنیم، به مردم عالم بگیم مهدی موعود ما اینه. خب این چقدر زیبایی داره، حرف خیلی عمیقه. من سالها قبل از شهید بهشتی وقتی اینو شنیدم، واقعا در جا ارادتم به شهید بهشتی بالا رفت. البته بعد از شهادتشون این جمله رو خوندم، همونجا گفتم شهید بهشتی چه مرد با عظمتی بود. یعنی هرچی پیش من شهید بهشتی خوب بود، یه دفعه خیلی بالاتر رفت. بله یه حکومتی یه مقدار شبیه، ما که نمیتونیم حکومت مهدوی رو اجرا بکنیم، ولی یه کمی به سمتش بریم. الان در این انتخابات ای کاش مدیران، یعنی نامزدهای محترم می اومدن همین گونه وعده ها رو به ما میدادن. برای ما تضمین میکردن که اگر مدیر میانی من به سمت فساد حرکت بکنه، من مدعی او خواهم شد و من میتونم بهترین مدیرانی که با دست خالی بتونن هزار تا کار بکنن نصب بکنم. اینو تضمین بدن، بعد آدم ببینه این بهش میاد یا نه. آخه بعضی ها میدونید که این حرفو بزنن معلومه که بهش نمیاد، لذا نمیزنن. شما به این حرفا نمیاد، نه آدم خوب با تو کار میکنه، نه تو با آدم خوب کار میکنی. ما حرف خوب رو بندازیم وسط، بگیم این حرف خوبه بزنید. ما بعضیا که طبیعتا نمیزنن چون بهشون نمیاد، بعضیا هم بزنن بهشون نمیاد، بعضی هم ممکنه بهشون بیاد و بزنن. این مهمترین ویژگیه. طرح و برنامه خوب خیلی زیاده، اما برای اجرای این طرح و برنامه های خوب خیلی وقتا برخی از این نامزدهای محترم صحبت میکنن که آقا میشه این کارا رو کرد، باید این کارا رو کرد. بعد یک سوال غیر مدیریتی و سخیف مطرح میکنن، میگن پولش کو، در حالی که قرآن طرحش متفاوته. میفرماد لو ان اهل القرى آمنوا و تقوا لفتحنا عليهم برکات. تو ایمان و تقوا رو بیار، من برکات رو میارم. ولی ما میدونید اول چی میگیم؟ میگیم اول بودجه رو اعتبار رو معلوم کن، من برات مملکت رو اداره کنم. میخوایم مثل آمریکایی‌ها کشور اداره کنیم. آمریکایی‌ها که میدونید چجوری اداره میکنن، مثلا یک قاشق میخوان آب بریزن پای یه گلدونی، یه تریلی آب برمیدارن میارن. دزدی هم هست دیگه، میدونید اونا اموالشون معمولا با زور از جهان گرفتن، خیلی هاشون اینجوریه. بعد میریزن و میپاشن و با بیبندوباری، و خب اون یه قاشق هم میگیره دیگه، دو تا قاشق میگیره. استدلال من چیه اونها اینجوری مدیریت میکنن؟ استدلال من موفقیت های جمهوری اسلامی مقابل آمریکاست. ما تو بسیاری از شاخص ها تو این 30-40 ساله رشد کردیم. نفوذ منطقه ایمون رو ببینید، اونا هرچی خرج کردن افول کردن. ما چرا اونا بهتر شدیم؟ امکاناتمون بهتر بوده؟ نه والله. اونا امکاناتشون کم بوده که جلوی ما رو بگیرن؟ نه والله، والله اینجور نبوده. اونا امکانات محدودیت ندارن، ولی نمیدونم از این امکاناتشون چجوری خراب دارن استفاده میکنن، هی جا میمونن از ما. تو برخی از موارد جا موندنشون واضحه کاملا. بله مدیران رو باید یه مقدار رسید، یه مقدار بهشون حقوق بیشتر داد که طمع نکنن، ولی نه اینکه مدیران میانی رو با طمع اداره کرده. یه مقدار حقوق بیشتر میدی طمع نکنه. ولی نه اینکه با طمع برای به دست آوردن منافع بی حد اونها رو وادار بکنیم به کار کردن. عبید الله ابن زیاد ملعون عمر سعد رو با طمع وادار کرده امام حسین رو بکشه. طمع خیلی بده. در کنار تأمین مختصری معقول برای مدیران میانی، ترسی بسیار عمیق در دلشون از این که مبادا خطا کنن، در کنارش عشقی به خدمت، هم فرمان رئیسشون رو ببرن هم مردم رو لبخند رضایت بر لبانشون جاری بکنن، در کنار اون تأمین شدن ترس هم باشه، اگر طمعی هم هست طمع باشه برای خدمت بیشتر انجام دادن، بعد رها کنه، مطامع زیادی رو دنبال نکنه. این حکومت آقا امام زمان ارواحنا له الفدا که ما دنبالش هستیم همینه و ما میتونیم به سمت این حکومت بریم. تا حالا هم هر چی موفقیت داشتیم از این جنس موفقیت ها بوده. من یک مدیر میانی میشناسم، آقای مهندسی است، رئیس عمرانی جایی بود با گردش مالی بسیار گسترده. ایشون یه روز بر میگرده به معاون خودش میگه ببین از نظر اجرایی و نظارت بر پروژه ها و حضور در پروژه ها من از تو قوی ترم، ولی از نظر اداری تو آدم سالمی هستی، بیا تو بشو رئیس من بشم معاون تو. اون میگه، معاونش برمیگرده به این رئیس میگه آقا من نوچه شما، من شاگرد شما، من کارو زیر دست شما یاد گرفتم، من میام رئیس بشم شما بشی معاون. ایشون برمیگرده میگه ببین تو توانمندیت برای حضور در پروژه ها بنز من نیست، من پاچه برمالیده میرم تو کار، بعد اینجا هم باید هی نامه امضا کنم، هی جلسه شرکت کنم، تو آدم دست پاکی هستی، بیا برو جای من رئیس بشو من میشم معاون تو. چه آدم شایسته ای، چون توانمندتره میگه من میام معاون میشم، این کارهای اداری که مال رؤسا هست اینو تو انجام بده، من قبولت دارم، هر جا هم کم آوردی من بهت میگم دیگه چیکار کن. میگه نه آقا من میام رئیس خودم بشم، بعد شما بیای معاون بشی، من چجوری پس فردا به شما دستور بدم؟ میگه هر دستوری هم تشخیص دادی بده من انجام میدم، تو که میدونی من این حرفا رو ندارم. میگه من این کار نمی کنم. یه رابطه خوب معنوی هم بینشون برقرار بوده، الان هستن این دوتا آدم، من اسم نمیخوام ببرم، ولی خب جزو زیاد افراد مطرح نیستن دیگه، چون اینا زیاد طرح نمیشن طبیعتا. اصرار میکنه قبول نمیکنه، میگه چیکار کنم احساس تکلیف بکنی این پستو قبول کنی از من، میخوای من یه کاری کنم تو خواب ببینی؟ خندش میگیره میگه خب بالا مثلا خواب ببینم. سر هفته او بهش زنگ میزنه میگه آقا من خواب دیدم. میگه ها گفتم بهت خواب میبینی، چه خوابی دیدی؟ بعد خوابشو تعریف میکنه که مثلا آقا به ایشون توی خواب میفرماد برو اون کاری که فلانی میگه انجام بده. هیچی، آقا این معاون خودشو وادار میکنه رئیس خودش بشه، خودش میشه معاون. میگه تو کار اداریت خوبه، رئیس یه مقدار کار اداری باید انجام بده، من کار عملیاتیم خوبه، بذار این پروژه ها. آدم اینقدر صادق میشه؟ آدم اینجوری هم گیر میاد داره؟ لنگی کار مملکت کجاست؟ تو بودجه است؟ حرفای خنددار میزنی؟ پس خدا کو؟ من یتق الله یجعل له مخرجا کو؟ من میتونم الان با جرأت، چون امروز روز میلاد آقا امام زمان ارواحنا له الفداست، ما امید داریم به فرج دیگه، ما امیدمون که خیالی نیست، یعنی ما که خیال باف نیستیم، مطمئنیم یه زمان این حکومت پدید میاد. این حکومت چجوری پدید میاد؟ نکنه تصور میکنیم حضرت ولیعصر ارواحنا له الفدا به مدیران میانیش استانداراش بفرماد ببین بودجه داری؟ مطلق
باز آزاد برو کار کن. اون دیگه هنر نیست آقا، دیگه حضور شما رو اون بالا نمیخواد، همین الان بده کلی مشتری پیدا میشه. البته خب خیلی هم کش میرن طبیعتا این بودجه بی نهایت رو، ولی این نیست، یقینا این نیست. قواعد قرآن که به هم نمیریزه. مدیران حضرت با تقوا کار را میندازن، و الا مردم خاک قدم های اونها رو به تبرک بر نمیدارن طبق روایات. داره در روایت مدیران میانی حضرت در مقابل حضرت خیلی حساب میبرن، مانند کنیزی که در مقابل مولای خودش از مولای خودش حساب ببره در مقابل حضرت هستن، چون میدونن حضرت اغماز نمیکنه. من به تو پست دادم، من به تو مسئولیت دادم، از تو کار میخوام. بعضی از مسئولین خوب هستن، اگه در رأس قرار بگیرن مدیران میانی خیلی ازشون حساب خواهند برد. دیگه بیشتر از این توضیح عرض نکنم. انشاءالله خداوند متعال ما رو به این حکومت زیبا و پرفروغ نزدیک کنه و نمونه ای از حکومت امام زمان علیه السلام رو در حد و اندازه های کوچیکش تا اونجایی که ما استعداد داریم به ما توفیق بده که برقرار کنیم. من یکی دو سه تا مثال زدم برای شما دیگه، همین مثال ها خیلی عالیه. یه آقایی بود، حالا من اینا رو هی میخوام مشخصاتشون رو نگم، صد میساخت در جایی از همین رزمنده های دفاع مقدس بود که بعد اومده بود تو کارهای عمرانی، مهندسی بود. بعد تعریف میکرد از یکی از این صدهای کشور، میگفت من کجا تو کار خودم باید این پروژه رو مثلا زودتر میرسوندم. توی مقطعی رسیدم به یک بارندگی که گفتن دیگه این کار الان عقب میفته، بعد الان عقب بیفته، یه دومینوی از مشکلات به دنبالش. میگه رفتم حرم امام رضا، گفتم آقا امام رضا این مشکل منو شما باید حل کنید. علی رغم پیش بینی های هواشناسی اونجوری که ما میخواستیم شد. میگفت همه معاونین هم براشم بردم، گفتم سابکار ما امام رضا است، این مملکت اصلا کلا مال امام رضا است، آقا ما با شما میخواییم ببندیم. حالا من متاسفانه نمیتونم داستانش رو با جزئیات بگم، چون بعضی ها مسخره میکنن این حرفا رو، میدونید که پیغمبرها رو همه مسخره میکردن دیگه، پیغمبر ها یکمی این حرفا میزدن مسخره میشدن. بگیم تصادفاً جور شد مسخره نمیکنن، بگیم رفت تمنا کرد از امام رضا توسل پیدا کرد مسخره میکنن. آقا مگه مملکت با توسل میشه اداره کرد؟ نه، مملکت رو با آدم میشه اداره کرد. بعد آدم ها گاهی با اراده خودشون مسائل رو حل میکنن، با عنایتی که خدا بهشون میکنه حل میکنن. مملکت رو با توسل نمیشه اداره کرد، با آدم، با برنامه‌ریزی، با دقت. ولی تصادف ها رو هم آدم کنترل بکنه کلی کار جلو میره. این تصادف ها همه دست خداست، تصادفی وجود نداره. چرا خدا تصادفاً کار آدم رو درست نکنه؟ چرا تصادفاً کار آدم خراب بشه؟ فقط یه جمله بگم، دعا کنم. اگر مدیران بی تقوا باشن چی؟ ممکنه کارشون پیش بره؟ مگه خدا نعوذ بالله زبانم لال مرحوم شدن؟ مگه خدا میذارن؟ بعضی از عوام هم هستن تا این حرفا رو میشنون میدونید که چی میگن. میگه پس این اروپایی ها تقوا دارن کارشون راه میفته؟ اروپایی ها واقعاً کارشون راه افتاده؟ این مشکلات اقتصادی که الان دارن، این بدهی که آمریکا داره، بعد اینا از راه درست به اینجا رسیدن یا از راه جنایت به اینجا رسیدن؟ دست از غارتگری و جنایت نسبت به جهان سوم بردارن دیگه میتونن اداره کنن خودشونو؟ اینا کارشون درسته الان؟ مشکلات فرهنگی و انسانی که دارن همه کارشون درسته؟ شما حاضر بودید اون مشکلات رو داشته باشید تو خانواده هاتون ولی رونق تکنولوژی که اونها رو داشته باشید؟ چقدر سادن بعضی ها. تا میگیم تقوا کار رو را میندازه، میگه اونا تقوا دارن که کارشون را افتاده. کدوم کارشون را افتاده؟ ابرو رو درست کردن، زدن چشمه رو کور کردن. کمی درست نگاه بکنیم. ما واقعا ما حاضریم، ما کدومی که از خانواده هامون حاضره مثل وضعیت که اروپا الان بهش رسیده زندگی کنه؟ البته صدقه سر زحمت برخی از مدیران در جامعه ما، یک کمی داریم شبیه اونا میشیم الحمدلله. آمار طلاقمون داره افزایش پیدا میکنه، فقط آمار ازدواجمون هم کاهش پیدا بکنه که اونم داره کاهش پیدا میکنه، درست میشه دیگه، یه کاملا شبیه اونا میشیم. نسلمون هم که الحمد نباید گفت، منقرض میشه همینجوری بخوایم با تقلید کورکورانه از اونها ادامه بدیم، ولی اونها کارشون درست نیست. ما حاضر نیستیم رونق بگیره اقتصادمون، روستاهای کشورهای فقیر اطرافمون رو غارت کنیم. ما حاضر نیستیم، فکر نکنم مردم ما حاضر باشن. بعد شما میدونید اینا اگر رونق داره کارهاشون، پولاشون از کجا گیر میارن؟ نه اینکه فقط از راه دزدیه از راه دزدی هم به سرمایه های خودشون اضافه میکنن. فرق ما با آمریکا میدونید چیه دیگه؟ آمریکا به زور سلاح میفروشه با چند برابر قیمت به این کشورهای دیکتاتور منطقه، اونها جنگ را میندازن، از این راه پول در میاره، کارخونه هاشون را میندازه. ما یه 4 سلاح مختصر میدیم به 4 مظلوم از خودشون دفاع کنن. آیا بتونیم پولشون رو بگیریم یا نه؟ البته به نفعمون هم هست پولش هم نگیریم، حتی چون این مظلومین اطراف ما وقتی دارن از خودشون دفاع میکنن، در واقع دارن از ما دفاع میکنن. اونا کارشون درست نیست. این حرفهای خدا رو مسخره نکنیم. تقوا کار رو را میندازه. این فقط مال زندگی فردی نیست. مدیران هم تقوا داشته باشن کارشون را میفته. بالاتر از بودجه مملکت کار خواهند کرد. باور کنیم. باور نکنیم، قرآن رو باور نکردیم. و حضرت ولیعصر ارواح الله الفدا میان حکومت میکنن، نه اینکه با نفس قدسیشون یه دفعه همه جا رو آباد بکنن، که اگه میخواستن با نفس قدسی همه جا رو آباد بکنن، خب رسول خدا این کارو میکردن، خب امیرالمومنین این کارو میکردن. ایشون هم از اسباب و علل استفاده میکنه. یکی از مهمترین اسباب و علل مدیران هستن. نسبت به مدیران سختگیر، ولی مدیران با تقوا، عاشق مولا، مدیران کارآمد و با تقوا، خدا گره کارشون رو باز میکنه، میرن با کمترین امکانات بیشترین آبادانی رو ایجاد میکنن. خدایا این انتخابات رو برای جامعه امام زمانی ما بهترین انتخابات قرار بده. این انتخابات رو مقدمه ظهور عاجل مهدی فاطمه قرار بده. دلهای مردم ما رو به سوی کسی که بتواند بیشترین مدیران لایق و کارآمد و با تقوا رو به کار بگیره خدایا سوق بده. و صلی الله علی محمد و آله الاطهار.